السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. شب 40 است و به یاد همه گذشتگانتون، همه علمایی که اینجا نماز خوندن و همه پدر و مادرانتون و همه شهدای عزیزی که مربوط به این مسجد و این منطقه بودن، همه رو یاد بکنید با ذکر شریف صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. همچنین شب 40 سید الشهدا علیه السلام است. هدیه کنید به روح مطهر سید الشهدا علیه السلام و همه اصحاب و یارانشان و همه کسانی که تابع اون بزرگواران بودند در طول تاریخ، شهدای انقلاب ما و امام بزرگوارمون، همه رو هم با ذکر شریف صلوات مهمان کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. جل فرجه. قال الله تبارك و تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء و يجعلكم خلفاء الارض. اَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. آیه 62 از سوره نمل هست. مرتب این آیه رو تلاوت میکنیم، معمولاً برای استشفای مریض ها، برآورده شدن حوائج. گرچه بنده چیز رو برخود نکردم، روایتی که فرموده باشد این آیه رو بخوانید هنگامی که مثلا قصد شفای مریضتون رو دارید، اما تناسب داره. آیه شریفه آیه بسیار مهمی است. نکات متعددی رو از این آیه شریفه در نظر دارم، تا جایی که وقت اجازه بده بیش از 10 مطلب رو در پیرامون آیه در مد نظر دارم که خدمتتون بیان بکنم. ترجمه آیه هم اول عرض بکنم که ترجمه این هست که آیا چه کسیست مضطر رو جواب بدهد. وقتی که مضطر او رو صدا بزنه و بیاد مشکل و اضطرار مضطر رو برطرف بکنه و شما را خلفاء در زمین قرار بده. خب خود آیه رو ملاحظه کردید، دنبال آیه می فرماد آیا کنار خدا خدای دیگری هست که به شما کمک بکنه، ولیکن شما خیلی کم متذکر این نکته است. من بیشتر نکاتی رو مایلم عرض بکنم که نتیجه عملی برامون داشته باشه از این آیه. میدانید تو شرایط استجابت دعا نکاتی گفته شده، اما اضطرار تو شرایط استجابت دعا گفته نشده. نگفتن یکی از شرایط این است که شخص مضطر بشه تا دعاش مستجاب بشه. بعضی هم شنیدم میگوین این رو که میگن وقتی شخص مضطر میشه دیگه دعاش مستجاب میشه، ولی که اینطور نیست. این تو شرایط استجابت دعا نگفتن. خدای متعال که هوس اضطرار برای ما رو نداره که بخواد حتما ما بیچاره بشیم، تمام راه ها به موری ما مسدود بشه بعد بیاد دعای ما رو مستجاب بکن. نه، او هوس اضطرار ما رو نداره. یه نکات دیگریست که اینا رو خدمتون عرض میکنم، حداقل سه تا مطلب اشاره میخوام بکنم همینجا. و اینه که تو استجابت دعا یکی خلوصه که خیلی دخالت داره، یکی اختیاره که دخالت داره، و سوم این که انسان جدی دعا بکنه. اینه که میگم حالا هر کدام احادیثی هم داره، من میخوام اینا رو ربطش بدم به بحث اضطرار. چطور میشه شخص تو حالت اضطرار دعاش زودتر مستجاب میشه؟ که اینو میدونیم زودتر مستجاب میشه، اما نگفتن شرط استجابت اضطراره. اینه که نگفتن. این برمیگرده به این که فرض کنید من وقتی مضطر شدم و خدا رو صدا زدم، تو اون لحظه خالصانه صدا میزنم، چون راه برون بسته شده، میگم خدا، اما خدایی میگم که دیگه کسی دیگه تو دلم نیست، وحده لا شریک له. خلوص خیلی مهمه. خلوص یعنی قاطی نداشته باشه. شما هر چی رو میخواید بگیرید خلوصش رو دوست دارید. عسل میخواید بگیرید میخوام میگید خالص شو میخوام، هیچ چی نمیخوام قاطی داشته باشه، هر چیزی خالصش خوبه. دلم همینطوره. وقتی من خدا رو صدا میزنم، اگر خالصانه صدا زدم، تو حال اضطرار خلوصه که کار میده، خلوصی که مؤثره. وقتی فهمیدم خلوصه، فوری نتیجه میگیرم که قبل از اضطرارم اگه خالص بودم دعا مستجاب میشد. نتیجه این، یعنی خدای متعال معطل این نیست که من مضطر بشم، معطل خلوص منه. به عبارت ساده تر بگم، کمال من یعنی خوبی من تو اضطرار من نیست، تو خلوص منه. اینو دقت کردی؟ منتها من خیلی وقتا تربیت نشدم. وقتی تربیت نشدم تو حالتهای عادی خدا رو خالصانه صدا نمیزنم. خدای متعالم چون دوستم میداره گاهی منو مضطرم میکنه، میذاره تو خوب این روغن من گرفته بشه، ناخالصی ها در بیاد. ولی اگه من تربیت داشتم، حواسم جمع بود، خلوص رو تحصیل میکردم، نیازی به رسیدن به اضطرار نبود. یه نکته. نکته دوم این است که تو حالت اضطرار یه نوع اجباری هم هست، یعنی شخص دیگه داره به قول ما کاد به استخونش رسیده، گاهی میگیم جان به لبش رسیده، یه اصطلاحات اینطوری داریم، کارد به استخوان رسیده، جان به لب رسیده. چون به اضطرار رسیده، خدای متعال میبینه اگه دعاش مستجاب نشه یه مفسده بالاتری و اون کشته شدن اینه، ممکنه دق بکنه، اینطوریه دیگه، یا ممکنه دست از دینش برداره، اصلا بیدین بشه. گاهی خدای متعال دعا رو مستجاب میکنه، نه به خاطر مصلحتی که تو دعا بود، بلکه از باب دفع افسد به فاسده. میبینید اگه استجابت بکنه دعا را ضرر میکند این شخص، خودش نمیفهمه دا، خودش خیال میکنه سودش ضرره، اما خدای متعال میبینید اگه دعاشو مستجاب نکنه ضرر بالاتری، بیدین میشه یا سکته میکنه میمیره، با مسجد قهر میکنه مثلا. حالا اینا رو یاد نگیرید یهو برای خدا نخواهی ریپی بیاید و بگید خدا اگه همچی نکردی من دیگه نماز نمیخونم. خدا از این ریپی ها هیچی نمیترس. من دارم یه بحث علمی میکنم که ببینید چی میشه. خب دارم میگم گاهی حتی ممکنه مصلحت تو استجابت نباشه، اما مصلحت بالاتری اقتضا میکنه خدای متعال حالا بهش بده. شما گاهی میدید بچه تون یه چیزی میخواد که به ضررشه، اعتنا بهش نمی کنید، اما بعد میبینید از بس داد و فریاد میکنه میگید بذار صداشو قطع بکنم، بهش میدید. این دادن به اون نه به این معناست که مصلحتش در این بود، نه، ضرر کرد، اما خب اگه بهش نمیدادی ضرر بالاتری وجود داشت. کای اینه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا، کای شما یه چیز دوست دارید و هو شر لكم، بهتر چیه؟ بهتر اینه که استجابت دعا تو حالت اختیار باشه. او حالت اضطرار خوب بودا، نمیگیم بده، بلکه دعا مستجاب شد، اما بهترش این بود که میگذاشتیم اگر مصلحت تو دل کار هست خدا بهمون بده، نه به خاطر اینکه مفسده بزرگتری دچار ما نشود دعامونو مستجاب بکنه. نمیدونم تونستم مقصدمو واضح بیان بکنم یا نه، بیانم خیلی ساده میخوام عرض بکنم، چون یه مقدار سخت این بیانهای اینطوری. خب این هم یه نکته، اما نکته یه سوم متوجه کنید، ما تو شرایط استجابت دعا جدی بودن رو میخواییم. روایت داره که وقتی دعا میکنید میخواید مستجاب بشه، تصورتون این باشه که استجابت دعا دم در، که همین الان که دعا میکنید فوری بهتون میدن. یعنی اینطوری امام صادق علیه السلام گاهی که دعا میکردن این مشتشون رو میبستن، باز و بسته میگن، یعنی همین الان دارن میگیرن. اینطوری جدی، ما خیلی مواقع تو دعا جدی نیستیم، تو اضطرار جدی میشیم. ببینید علت که تو اضطرار گاهی دعاها مستجاب میشه اینه که اونجا جدی خدا رو صدا میزنه، چون همه راه به روی ما بسته شده، دیگه امیدی به جای نداریم، غیر خدا همه جواب منفی به ما دادن، تمام پزشکا گفتن نه معالجه نمیشه، بعد امکان نداره، همچنین که امکان نداره دیگه امیدم از اسباب ظاهری قطع میشه. به اضطرار که میفتم و خدا رو جدی صدا میزنم. خب این جدی رو میگن قبل اضطرارم صدا میزدی؟ و درست بود. پس عیب مال منه، من مشکل دارم. به من میگن وقتی دعا میکنی جدی دعا کن، من حواسم نیست، دعا میکنم مثل این فقیرهی که میان در خونه رو میزنند، شما تا میاد برید کمکش کنی میدید رفته چند تا خونه اون طرف دار. میدونید معناش چیه؟ این معناش نیست که زیاد امید به شما نداشت، کمک بکنی دست درد نکنه، کمکم نکردی من میرم در خونه بعدی. این چند جا دیگه رو زیر سر داره. اما یه فقیری هم هست که نه، در هیچ خونه ای رو نمیره، فقط شما رو میشناسه، اومده در خونه شما رو میزنه، هرچی هم معطلش میکنید نیم ساعت یک ساعت نشسته اینجا. میگن در خانه خدا که میرید معتکف باشید، معتکف ای اقامتن بعد الاقامه، یعنی استمرار در موندن در خانه خدا. اینطور اضطرار، نمیخوام بگم یکی از خوبیاش، اما چاره نیست مجبورم بگم، وقتی شخص مضطر میشه یکی از نکاتش، خوبیهاش اینه که وقتی شخص مضطر میشه دیگه همه راه بروش بسته شده دیگه، جدی خدا را صدا میزنه، جای دیگه نمیره. وقتی این شد میگیم خیلی خوب، اگه اینه پس اگر کسی بدون اضطرار هم خدا را جدی صدا بزنه ملاکش هست، دعاش مستجاب میشه. یعنی خدای متعال معطل اضطرار من نیست، معطل جدی بودن منه. منتها این جدی بودن مقرون با اضطراره. خیلی مواقع تو اضطرار اینا همراه همن، چون همراه با همه من اشتباه فکر کنم اضطرار باعث شد دعا مستجاب بشه. نه، اضطراره اون جدیه بود. گفتن دو نفر با هم می رفتن، یه ابری رو سر عهدشون بود، هر دوشون فکر میکرد که این عبره مال اون آدم خوبه است. یکشون خیلی آدم خوب بود، یکشون نه. خیلی شرمنده بود چون سابقه خیلی بدی داشت، توبه کرده بود اما سابقه بدش. این عبر همچه که هر جفتشون میگو ذهنشونه، نه به زبون بگن، هر جفتشون میگفتن این عبر مال این آدم عابدست که خیلی بندگی خدا کرد. وقتی با همن مشخص نبود، اما وقتی جاده جدا شد، این رفت از این ور، اون رفت از اون ور، یودن عبره داره میرد بالا سر اون که گناهکار بود و توبه کرده بود. گاهی وقتا این تقارن نمیذاره بفهمیم چیه، باید جدا شو تا ببینیم چیه. من تو حال اضطرار هم مضطرم هم دارم جدی دعا میکنم، این تقارن بعد دعا من مستجاب میشه. نمیدونم استجابت مال کدومی که از این دو بود. خب اصلا جداش میکنم، وقتی جداش کردم معلوم میشه. وقتی جدا کردم یعنی یه بار جدی دعا میکنم، مضطرم نیستم، نم دعا مستجاب شد. میدونم پس ریشه مال اینه. اون نکته اولم یادتون در اون از همه مهمتر بود، اضطرار با خلوص وقتی میاد کنار هم، اونم همینطوره. وقتی تقارن پیدا میکنه دعا مستجاب میشه. من خیال میکنم به خاطر اضطراره بود، نه، جداش کن، خلوصه برکت داره. خب نکات دیگه هم تو فرصت هست خدمتون بگم، ببینید چی. ما تو توجه به غیر خدا باید یادمون باشه کمک بگیریم از غیر خدا، اما کسی رو مستقل در کمک به خودمون ندانیم. کمک میگیریم، قرض میخوایم از رفیقمون کمک میگیریم، میریم قرض الحسن کمک میگیریم که اشکال نداره. یه بار رو میخوایم بلند کنیم نمیتونیم، و یکی صدا میزنیم. یه سوال علمیه نمیدونم، خود استادم کمک میگیرم. این کمک گرفتن ها هیچ اشکالی نداره. اشکال اینه که من فکر کنم یه آقایی، یه خانمی، یه بچه‌ای مستقلن بدونی که خدا کمکش بکنه هم تو دارد به من کمک میکنه. این بده. همچین چیز ما تو دنیا اصلا نداریم. این که میشه شریک خدا. چطور خدا از کسی کمک نمیگیره؟ وقتی به من میخواد کمک بده او که از کسی کمک نمیگیره. اگه بنا بشه تو این دنیا یه موجودی باشه بدون کمک گرفتن از خدای متعال به من کمک بکنه، این میشه شریک خدا. نداریم همچین چیزی. هرچی روشنایی هست همه وصل به اون مرکز برقیه که دارد برق رو تولید میکنه. حالا شما اینجا بینی، تو پستو خونه ببینی، اون ور شهر باشد، این ور شهر، وسط، هرچی میخواد باشه، همه رو هم رو کاسه هم بریزید یک کاسش بکنی، همه وصل به یه جاست. تو این دنیا هر کی هر چی داره وصل به خداست. پس میگن توکل بر او بکن، توکل علی العزیز الرحیم، به اون خدایی توکل بکن که عزیز و رحیم است. چقدر زیباست. آیه 217 از سوره شعرا است. و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. تنها نصف شب بلند میشی در خانه خدا، خدا دارت میبینه، به او توکل بکن. تو بین ساجدین باشی میبیند حالات تو، تنها هم باشی همین، تو جمع باشی، منفرد باشی، روز باشه، تاریک باشه، یرا که او خدایی که داره تو رو میبینه لحظه به لحظه، به او توکل بکن. پس هر کس هر چه دارد از او دارد، از خود هیچ کس هیچی نداره. خب اینا رو توجه که میکنیم، وقت میگید امن یجیب المضطر، تو حالت که کاد به استخوانتون رسیده. این نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، یه لحظه تو زندگیتون این نکات به درد میخوره، اینجا حالا ساده نشستید، و اونه که مؤمن هیچ وقت به بن‌بست نمیخوره. دیدید خیلی ها خودکشی میکنه، میگه دیگه همه راه برون بس، بذار خودم بکشم راحت شد. قرآن میفرماد مضطر خداوند مجیبشه. امن یجیب المضطر. لذا مؤمن هیچ وقت به بن‌بست نمیرسه، مؤمن هیچ وقت خودکشی نمیکنه. اون که خودکشی میکنه یا حتی فکر خودکشی هم به ذهنش میرسه، این مؤمن واقعی نیست. یعنی نفهمیده که اون وقت که همه راه‌ها بسته است، یه روزنه بزرگ بازه و اون خدای متعال. لذا ممکنه حالا نه، و ممکن 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، توی حالتهای خاصی انسان یه مرتبه میدهد مستر شد. نکته دیگرم عرض بکنم، همه مضطرها جواب داده نمیشه. ما خیلی ها رو داریم از تشنگی تو بیابون مردن. مگه خدا ضمانت کرده که هر کی مثلا مضطر شد من حتما آبا بهش میرسونم؟ تو حالت اضطران اصلا مردن انسان ها با اضطرار است دیگه، معمولا اینطوریه. اگه بنا بشه تو حال احتضار وقتی یه کسی قرار میگیره مضطر بشه، تو حال اضطرار بگید خدا مرگ از من دور کن، هیچی، مرگ ازش دور بخواد بشه اونم همینطور، اونم پس کسی نباید بمیره. مصلحت که این نیست که حالا هر کس به اضطرار رسید خدا را صدا زد خدا اجابت بکنه. نه، یه قانونهای بالاتری هم وجود داره. دشمن گاهی اینطوریه. اسرائیل ببینید خدا ریشش رو بکنه، وهابی ها رو همینطور ببینید، اینا گاهی میرن اذیت میکنن، یه کسی رو میکشن، مظلوم، هیچ گناهی نداره، بچه، مادرش به اضطراره، اما اون ظالم کار خودشو میکنه. اینطور نیست که تا این ظلم بکنه و خدای متعال هم ببینید این اشتباه دارد میکنه، این ظلم دارد میکنه، بزنه تو سر ظالم فوری. نه، گاهی هم مصلحت اینه که ظالمو بهش مهلت بده. لذا تو آیه شریفه نمیگه تمام مضطرها را ما جواب میدیم، نه، میگه امید داشته باش، تو حال اضطرار مجیب داری. مگه هر کی میره پنجره فولاد اونجا متوسل میشه حتما شفا میگیره؟ نه، اما بدانیم این رو. خب حالا با توجه به اینا این که دارم میگم، میخوام یه مطلب عرفانی بلندی رو بگم و اون این است که حجت الهی امام زمان علیه السلام وقتی میبینن خدای متعال اراده ظهورشون رو نکرده، اصلا اون دعایی که باید بکنن که بدون مستجاب اون دعا رو نمی کنن. میذارن تا یه شب جمعه مضطر میشون، تو حالت اضطراره این آیه من یجیب رو میخوانن. یعنی امام قبل از اینکه آیه من یجیب رو بخونن دارن عرش رو نگاه میکنن، اراده الهی رو میبینن که نمیخواد، مثل حالا نمیخواد ظهور محقق بشه، لذا اون دعای جدی رو ندارن. دعایی که بگیم کردن برخلاف اراده الهی، نه، امام خلاف اراده الهی اراده نمی کن. اونجایی که اراده جدی می کنن اون شب جمعه آخره. اما اون شب جمعه آخرم خدای متعال دیگه اسبابشو فرار میکنه، چون او اراده کرده ارادشو القا میکنه، القا میکنه و کار دیگه تمام میشه. میخوام چی بگم؟ این الان گاهی وقتا میشه اضطرار چیز خوبی نیست تو زندگی ما و کسی هم حق نداره دستی دست خودشو مضطر بکنه. مثلا بره توی بیابونی اونقدر را بره تا تشنه بشه، از تشنه بخواد بمیره، من خانه خودم مضطر میکنم تا دعا مستجاب بشه. کسی حق نداره این کارو بکنه که. اما اگه اضطرار براتون یه زمانی محقق شد و مقصرم شما نبودید، وظیفتون رو خوب انجام داده بودید، اما اضطرار براتون به وجود اومد، خیلی نمیخواد دلخور باشید. دلخورش کی میخواد باشید؟ گاهی خدای متعال مصلحت شما رو میدونه، میخواد دعاتون رو مستجاب بکنه، اسبابشو دارد براتون فراهم میکنه. اینه. عزیزی بود مکاشفاتی برش به وجود اومده بود به دنبال مصیبت‌های زیادی که دیده بود. مصیبت‌ها غیر اختیاری بود، مصیبت‌های زیادی تو زندگی پشت سر براش به وجود اومده بود، خیلی فشار روحی بهش اومده بود. این فشارهای روحی باعث شده و بعد از یه مدتی مکاشفه براش میشد، میدید از ملکوت، از باطن جهان اطلاعات پیدا میکرد. بر ما صحبت میگن روح همچیه. اما گذشت، یه مقدار فشارهای زندگی کم شد، مکاشفات هم تمام شد. اون اون وقت که داره تو فشار قرار میگیرد خودش نمیخواد تو فشار باشه. بله نمیخواد، مسئله هم نیست. گفتم حتی ما خودمون نمیتونیم برای خودمون فشار رو ایجاد بکنیم، اما بدون چیزی بی جواب گذاشته نمیشه. حضرت اماما آزادشون که به شهادت رسیدن حاجا مصطفی، مصیبت خیلی بزرگ بود، همه ناراحت بودن که چرا این اتفاق افتاد. اگه دست ما بود که میگفتیم نه، اما بعد میبینیم یه برکت بالاتری اتفاق افتاد و اون انقلاب اسلامی ایران به برکت جلسات فاتحه‌ای بود که برای ایشون گرفته شد. یادتون اونه که حالا سنشون اقتضا میکنه که تو قبلش کسی جرأت نداشت نام امام را حتی کسی میبرد، پهلوی ساواک دستگیرش میبردن حتی اعدامش میکردن. اما زمانی که به بهانه فاتحه حاج مصطفی دیگه نام پدرشون باید گفته میشد که پسر کی ازدار دنیا رفتن، هیچی، همین باعث شد که دیگه ساواک دید نمیتونه، با موجی از حرکت مردم مواجه شد. نمیخواد دلخور باشی، چون میبینم گاهی افراد تو اضطرار خیلی دلخورن، خیلی ناراحتن. نه، معراج هر کسی توی یه چیزیه. گاهی معراج ها اختیاری است، حرکت میکنه، عبودیت انجام میده. سبحان الذي اسرا به عبدهی، یه عبدهی عبودیت دیگه، به عبدهی یعنی اسرا یعنی سیر داد. یعنی سیر نتیجه چی؟ عبودیته، عبودیت اختیاریه دیگه. اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اما یکم معراجش مثل حضرت یوسف علیه السلام، خودشو تو چا نینداخت که، اما دیگه انداختن تو چا، به اضطرار افت، بعد چا در میاد، میرد چقدر میرد بالا. اینه گرفتاری ها. بعدش اگه دقت بکنیم، این خود حضرت یوسف هم بعد که برادرها اومدن پیششو شناختندشو گفتن چی، یه جمله گفت، گفت انهو من یتق و یسبر، گفت رمز این موفقیت من تقوا و صبر. تو گناهان تقوا پیدا، گناه نکردم، تو مشکلات هم صبر کردم، رستم به اینجا. و الا خیلی فشار بود اون زمانی که تو چاه انداختندش، دنیا جلو چشمش تاریک بود، بچه بود. زمانی که تو زندان انداختندش خیلی ناراحت میشو، خب بالاخره میگه چیکار بکنم، تازه یه تهمت به من زدن، عوضی که بیان از ما عذرخواهی بکنن، تازه علاوه‌این تو زندانم ننداختم. فشارها اینه. گاهی بیماری ها باعث میشه خدا رو صدا میزنی، گاهی قحطی، کمبود مالی، گاهی فشارهای آبرویی. یه کسی تو مدینه و هم میگفت اگه میدونستم خدا اینجا هم دعامو مستجاب نمیکنه دیگه نمیدم اینجا. خیلی سال پیش بود، خیلی قصه گلوشو گرفته بود، همچی گریه میکرد، عشق میگفت آبروم داره میره. این هنون نمیفهم، من فهمدم تو این جلسه نبوده، این بحثا تو این جلسه باید گفته بشه، برای یه زمانای خاصی یه گلمند از خدا نشیم، گلمند از خودمون باشیم که گاهی تقصیر داریم. یعنی باید برم مشورت کنم، نمیرم مشورت بکنم، بعد میافتم توی گرفتاری. یه جو باید احتیاط بکنم، تو رانندگی احتیاط نمی کنم، یه مشکلی برام پیش میاد، نه اینجا رو من نمیگه، اونجایی که خودم مقصرم باید توبه کنم، استغفار کنم، جبران بکنم. اما یخت نه، دارم وظیفه ما انجام میدم، باز مشکل روی مشکل. میگم خدا 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 دوست دارم. فبعزتک لو انتهرتنی ما برحت من بابک ولا کففت عن تملقی. خدا به عزتت قسم میخورم اگر من رو به فرض محال از در خانه ات ردم کنی، هرگز در خانه تو رها نمی کنم. لما علم قلبی من المعرفت بم، یه شناختی در دلم از توست، هیچگاه فراموش نمی کنم نعمتهایی که در گذشته عمرم به من دادی. انا لا انسا یادی که عندی، یکی از اون نعمتها و پوششهای از گناهانم بود. و سترک علی فی دار دنیا، سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی. توی عبارت دیگر دعای ابو حمزه میخواندید، سهرهای ماه مبارک، میگیم خدایا اگر مرا به قل و زنجیرم ببندی، در آتش آیت با دشمنانت مرا همراه کنی، ما خرج حبک من قلبی، اون عشقی که از تو دلمه باز بیرون نمیره. و همونجا هم اعلام میکنم به اهل جهنم، اعلم تو اهلها انی احبوک، همونجا هم میگم خدایا تو رو دوست دارم، من مخلوق تو ام، بنده تو ام، شب اربعین مرد و زنی که آمدید اینجا، دلهاتون امراه جابر کنید، اولین زائر قبر سید و شهدا علیه السلام، وقتی خبر شهادت امام رو متوجه شد فوری حرکت کرد، در حالی که نابینا بود با عطا حرکت کرد، عطایی که از صحابیان جلیل القدر راویان خوب آمدن رسیدن کربلا، اول رفت تو آب فرات غسل زیارت کرد، دو قطع لباس احرام به خود گرفت، قدم ها را آهسته آهسته بر می داشت، با هم دیگه اومدن به سمت قبر مطهر. تو روایت داره وقتی رسید به قبر سید الشهدا علیه السلام، سه بار تکبیر گفت، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، مدهوش روی زمین افتاد، عظمت خدا رو داره در عظمت امام میبینه، میگه خدا بزرگتره، الله اکبر، از این صبر امام، از این مصیبت هایی که امام دیدن و تحمل کردن، مصیبت بزرگی که اتفاق. بعد به هوش آمد، سلامی داد خدمت سید الشهدا علیه السلام، به ظاهر جوابی نشنید، گفت چطور میشه دوست جواب رفیق خودش نده؟ بعد یه جمله منصوب است، میخواست یه ذکر مصیبتی بکند گریه کنه. گفت جابر انتظار از چه آقایی داری؟ از آقایی که بین بدن متحرشون و سر نورانشون فرسنگ ها فاصله افتاده. یا حسین یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ظهور ولیت رو برسان و ما را از بهترین یارانشون قرار بده. نظام اسلامی رهبر عالی قدر پناهش حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، این جمع رو به حوائج شرعیه برسان، به عتبات و کربلای معلا برسان، به ظهور امام زمان برسان. یا الله همه گذشتگانمون شهدا حضرت امام رحمت فرما به جاه محمد.